مسئولین امنیتی آمریکا انجام داده، مدعی شد که جزئیات بیشتری از نحوه این داستانی که تعریف میکنن و چطور کشته شده است رو بیان کرد. خب این چرا در اتفاق میفته؟ اگر این رو در اون مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم کنار اون سه تا عملیات رسانه‌ای که همزمان در حال پیگیریه، یک به نظر میرسه که همچنان که گفته شده هم هست، یعنی اینی که خود آمریکایی‌ها میگوین که تا پایان دولت ترامپ میخواییم که تحریم‌های بیشتری علیه ایران، که یه نوع عقده‌گشاییه به نظر من.
یه جور پاس گل دادن به دولت بعدم هست دیگه، یعنی بعد دونه دونه این تحریما میخواد برداشته بشه، یعنی امتیاز.
احسن. حالا اینجا دو تا نکته وجود داره. دو تا نکته اصلیش اینه که این تحریم های این نوع عملیات رسانی، یعنی میخوان که علاوه بر بحث تحریم هسته‌ای ما رو شیفت بدن به سمت تحریم های حوزه مسائل تروریستی و حقوق بشری، یعنی لایه جدیدی، یه لایه های جدیدی از تحریم رو ایجاد کنن که برای دولت آتی آمریکا هم برداشتن این نوع تحریم ها خیلی سخت و در یک پیچ و خم قانونی سختی قرار بگیره. البته نکته اساسیش همچنان که شما اشاره کردید و آقای اولیویت آبرام نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هم چند روز قبل اعلام کرد، به صراحت گفت ما تمام این تلاش ها و این تحریم های جدیدی که میخوایم اعلام کنیم اهرام فشار عظیمی است برای رئیس جمهور بعدی آمریکا. و خیلی جالب هم هست که گفت اصلا فرقی هم نمی کنه چه شخصیتی باشد، یعنی چه ترامپ باشد چه بایدن، ما در تلاشیم که این تحریم ها رو عنوان یک هدیه به دولت آتی بدیم که یک اهرام فشار عظیمی در اختیار اونها باشه. بنابراین عمده مسئله در حوزه این خبر دستگیری نفر دوم القاعده شیفت پیدا کردن حوزه تحریم ها با یه لوایح جدید در حوزه حقوق بشری و مسائل تروریستی، سخت کردن تحریم ها نه به لحاظ اینی که بالاخره چون تحریم ها سطح خودش رو دیگه گذرانده، به لحاظ عملیات های روانی و قانونمندتر کردن و پیچیده تر کردن برداشتن این نوع تحریم ها. این مسئله رو خدمت شما عرض کنم که تا اینجا داشته باشید. مسئله بعدی
آقای جانتیقی، یه دقیقه دیگه هم بیشتر وقت نداریم. خیلی دوست داشتم شما با این توضیح و تفصیلی که می‌فرمایید یه برنامه کامل می‌شستیم در مورد اینا صحبت می‌کردیم. حیف شد اینجوری سه چهار تا پرونده‌ای که گفتین خیلی خوب بود اینش می‌پرداختیم. حالا این یه دقیقه رو هم جمع‌بندی کنید دیگه.
یه دقیقه هم این است که این عملیات روانی که اینها آغاز کردن به نظر می‌رسه که به خود اونها داره برمیگرده. یک، در گزارش نیویورک تایمز به صراحت آمده است که این شیوه تروری که اونها متعیزن همان شیوه تروری است که اسرائیلی‌ها برای دانشمندان هسته ای ایران به کار بردن. یعنی به هر حال شما در چند ماه اخیر دیدید که حواشی زیادی در مورد پرونده شهادت دانشمندان هسته ای عزیزمون شکل گرفت. الان خود اینها معترف هستن که اصلا اسرائیل این کار رو کرده. حالا اون شاخه کیدون که شاخه ویژه عملیاتی موساد هم هست. دو، مسئله دوم اعتراف علنی به بحث ترور و وقاعت اینها برای اینکه در یک کشور دیگری بیان اقدام نظامی و امنیتی انجام بدن، جدا از اینی که حالا این مسئله داستان سرای است اینها. اما مسئله بعدی هم اینه که تو صحبت‌های ما قبل شما هم بود، اینی که دو تا مسئله است. یکی اینی که الان فضای افکار عمومی در امریکا عملا درگیر فضای پس از انتخابات و خیلی این تلاشی هم که اگر بشود که یه سری موضوعات رو با بزرگ نمایی مسیر رو عوض بکنن، چون الان شما متوجه هستید که در یک اقدام بی سابقه آقای ترامپ هم تلاش کرده است که ارتش و هم سازمان سیار رو به استخدام سیاسی خودش در بیاره. این اخباری که منتشر می شود که قرار رئیس سازمان سیار رو بردارن، این خانمی که خود اینها آورده بودن که به جرم اینه که به هر حال نرم افزارهای رأی‌گیری و امنیت سایبری را دچار خدشه بوده، همه اینها نشون میده که اینها حتی مسئله امنیتی رو هم دارن با یه دید و اینک سیاسی نگاه میکنن. جمله آخرم حالا شما گفتید وقت ندارم، اینه که همزمان با این انفعال اطلاعاتی که آمریکایی ها دارن، که الان خود آمریکایی ها ابراز نگرانی کردن که در این روزهای آتی ممکنه آقای ترامپ بخشی از اطلاعات محرمانه اونها که شامل نوع جمع‌آوری اخبار از کشورهای مثل روسیه هست رو نمایان کنه و یک افتضاح اطلاعاتی داشته باشن، ما در ایران شاهد هستیم که دو نهاد اطلاعاتی قوی ما، یعنی مجموعه سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، سه شاهمهره رو، یعنی آقای روح‌الله زم، آقای جمجید شارمز و این آخری آقای عبیب رئیس گروه تروریستی ارمزال رو دستگیر کردن، یعنی کاملا در این موازنه این و با یه کارنامه عملی و مؤثر و اون ور بیشتر در همین فضاهای رسانه‌ای اینها داره عملیات می‌کنه.
ولی متاسفانه فضای رسانه‌ای ما و به ویژه شبکه‌های اجتماعی ما خیلی منفعله و خیلی خاموشه تو این چیزا، زود بازی می‌خوریم.
آره. بخشش حالا غیر از اظهارات سخنگوی محترم وزارت امور خارجه که الان تقریبا دو سه باره با صراحت این موضوع رو تکذیب کردن، و الان برنامه شما که ورود به این مسئله داشته، ما تقریبا هیچ رسانه رسمی به اون معنا
نداشتیم،
موضوع ورود نکرده و این خب ضعف ماست. و وقتی که با این عملیاتی که عرض کردم، 4 تا عملیات رسانی و امنیتی همزمان در علیه ایران و در این روزهای حساس در حال پیگیری هست، متاسفانه جای رسانه به خصوص رسانه‌های رسمی ما خالیه.
آقای جهانتیغی خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردم، کلی کیف کردم از تحلیل شما و اطلاعاتی که داشتین. متشکرم آقا. ارادتمند، سلامت باشین. گفتگوی خیلی خوبی داشتیم با جناب آقای جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با یک شایعه و یک پرونده ویژه رسانه‌ای که میگن نفر دوم القاعده در تهران کشته شده، اما مستنداتی وجود داره که 3 ماه پیش این آدم در غزنین افغانستان توسط دولت و خود افغانستان به شکل رسمی کشته شده بود و اعلام شده. ساعت 7:37 است. بخش بعدی که تقدیمتون خواهیم کرد بخش با سخنگویان هست و صحبت‌هایی که ما با مسئولین عموما روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی داریم و برنامه‌های اونها رو می‌شنویم. امشب در خدمت آقای دکتر سرافرازی هستیم، مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی.
با سخنگویان
بله، همونطور که گفتم میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر سرافرازی، مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، و ایشون بگن که در وزارت جهاد کشاورزی مشغول چه کارها و طرحهایی هستن برای سامان دادن به امور مردم. آقای سرافرازی سلام، شبتون بخیر.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز از ادب و احترام دارم. چند خبر هست که من خدمتتون عرض می‌کنم.
بفرمایید.
این هفته ما جلسه ستاد عالی زراعت رو با حضور وزیر جهاد کشاورزی داشتیم، در ارتباط با برنامه‌ریزی‌هایی که در خصوص کشت پاییزه انجام میشه. سطح زیر کشت گندم برای امسال 6 میلیون هکتار برنامه‌ریزی شده که تاکنون حدود 3,600,000 هکتار معادل 60% برنامه محقق شده. برای این منظور 380,000 تن بذر مرغوب در اختیار کشاورزان قرار گرفته که نسبت به سال گذشته رشد 23% رو نشون میده. در مورد جو هم که از محصولات اساسی و از نهادهای مورد نیاز صنعت دامپروری هست، نزدیک به 1,000,000 هکتار از اراضی کش شده که نسبت به تابحال کش شده که نسبت به سال قبل در جو آبی 23% و در جو دیم 16% رشد داشتیم. امسال برای کشت کلزا هم 233,000 هکتار قرارداد منعقد شده که تاکنون 3,100,000 تن چغندر بهاره تولید شده، زمینی که برای چغندر پاییزه که از سیاست‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه سازگاری با اقلیم و بهره‌برداری بهینه از آب باران که به آب سبز معروف هست، برای 28,000 هکتار قرارداد منعقد شده. در سطح 24,000 هکتار هم تا به حال کشت انجام شده. خبر بعدی در ارتباط با جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید هست که حضور معاون محترم رئیس جمهور برگزار میشه. آقای دکتر جهانگیری در این جلسه بر ضرورت حمایت از کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی تاکید کردم و کشاورزان را از پرتراش‌ترین و زحمتکش‌ترین اقشار جامعه عنوان کردم. از مسئولان هم خواستن ایشون که با جدیت به مشکلات و درخواست اونها رسیدگی بشه. آقای دکتر جهانگیری اشاره کردن به این موضوع که متاسفانه در ادوار گذشته تصور همه دولت ها این بوده که امتیازهای فراوانی به بخش کشاورزی داده میشه، اما امروز با آزاد شدن قیمت نهادهای بخش کشاورزی هزینه های تولید برای کشاورزان مضاعف شده و لازمه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های لازم در راستای حمایت از این بخش انجام بشه. معاون اول رئیس جمهور از وزارت کشاورزی خواستند که موارد حمایت دولت از بخش کشاورزی به محدودیت های اعمال شده نظیر قیمت گذاری و جلوگیری از صادرات رو به صورت دقیق احصا و برنامه جامع برای نحوه حمایت دولت از بخش کشاورزی تقدیم بشه تا در جلسه هیئت دولت در این مورد تصمیم گیری بشه.
بله.
آقای دکتر جهانگیری همچنین در خصوص تعیین قیمت کود شیمیایی اوره گفتن با توجه به نقش پر اهمیت این کود شیمیایی در تولیدات کشاورزی و به ویژه تولید گندم لازم این نهاده با قیمت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار بگیره تا خدشه‌ای به خودکفایی گندم در کشور وارد نشه. خبر آخر هم موضوع افزایش این روزهای قیمت گوجه فرنگی در بازار هستش که با توجه به این افزایش که معمولاً با آغاز فصل سرما و در فاصله برداشت گوجه فرنگی در مناطق گرمسیری اتفاق می‌افته، سازمان مرکزی توان روستایی به منظور حذف دلالان و رفاه مصرف کنندگان نسبت به خرید گوجه فرنگی از کشاورزان بوشهری با قیمت هر کیلو 9500 تا 10500 تومان اقدام کرد و عرضه این گوجه فرنگی با مشارکت سایر نهادها در میادین شهر تهران با قیمت 11000 تومان از اوایل این هفته شروع شده که در روزهای آینده با افزایش برداشت گوجه فرنگی در مناطق گرمسیری قیمت گوجه فرنگی با قیمت پایین‌تر و در سایر کلانشهرها هم عرضه خواهد شد. همونطور که مردم شریف استفاده دارن به ذات ایجاد کشاورزی در سطح خرده فروشی محصولات کشاورزی مسئولیتی نداره و این اقدام صرفاً در راستای رفاه و رضایت کشاورزان و مردم و حذف سودجویان از بازار اقلام ضروری مردم صورت گرفته.
خیلی ممنون.
متشکرم
جناب آقای سرافرازی عزیز، مدیر کل روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی.
موفق باشید. خداحافظ.
خداحافظتون. شبتون بخیر. خب 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. میتونید برای ما پیامک بفرستید، اما اجازه بدید که یک خبر رو بخونم براتون، شاید برای شما هم جالب توجه باشه، و اون هم این که وزیر ارتباطات آقای آذری جهرومی گفتن که فیلترینگ عامل اصلی افت کیفیت اینترنته. آقای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته که زمانی که مشکلات مربوط به کیفیت اینترنت به ما گزارش می‌شود و اون رو بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شیم که مشکل اصلی فیلترینگ و اثر سوء است که این اتفاق بر تجربه کاربری دارد. این هم نکته خوبیه که آقای وزیر ارتباطات خب بگن آقا بالاخره یه راه حلی پیدا بکن، ما کلی پول میدیم و کلی عرضم خدمتتون که حجم اینترنتمون میره برای اینکه یه دونه فایلی رو بعضن توی یکی از این شبکه‌های اجتماعی که فیلتر هست استفاده بکنیم و خبری از شبکه‌های اجتماعی ما نیست، از اون ور کمکی هم نمی‌شود و بازار جالبی هم بازار خرید و فروش فیلترها و فیلتر شکن‌ها دارد، که این هم نکته جالبی است. یک خبر دیگه هم باز تو همین حوزه بگم و اون هم این هستش که اخیراً یک شغلی را افتاده و یک اتفاقی در کشورمون هستش و اون هم اجاره ساعتی گوشی و تبلت برای درس خوندنه که خیلی ناراحت کننده است که با توجه به اینکه سال تحصیلی امسال مرتبط هستش بر فناوری اطلاعات و استفاده از گوشی و تبلت، خیلی از خانواده‌هایی که دستشون به گوشی‌های مناسب نرسیده این روزها برای درس خوندن بچه‌هاشون نیاز به گوشی و تبلت و لپتاپ و کامپیوتری دارند که اون رو اجاره می کنند. آقایون در سازمان‌های مختلف، در ستادهای مختلف، در نهادهای مختلفی که دستتون به دهنتون زیادی هم میرسه، زورتون هم میرسه، خواهش میکنم یه همتی بکنید. بچه‌های این سرزمین بچه‌های پر استعدادی هستند و اصلاً در شأن اونها نیستش که ما با گوشی اجاره‌ای و تبلت اجاره‌ای درس بخونیم. مسئولین مسئولین آموزش پرورش هم که خیال همه راحت کردن، گفتن هر کی تبلت نداره دور از جونش، دندش نرم و بیاد بره سر کلاس بشینه و عرضم خدمتتون که حالا خودش میدونه و کرونا، بره اونجا حضوری درس رو یاد بگیره. لطفاً یه کاری بکنید، همه کسانی که صدای ما رو میشنوید، کمک کنید که هیچ دانش آموزی به خاطر نداشتن تبلت و گوشی از درس خوندن باز نمونه. خب 19:46 دقیقه است. ارتباط بعدی برنامه ما تا دقایق دیگه برقرار خواهد شد. برای اینکه از وقتمون بهتر استفاده بکنیم، اجازه بدید که یکی دو تا خبر دیگر رو هم بخونیم. خبر از انتخابات آمریکا بگم براتون و اون هم این هستش که وکیل ترامپ گفته که شواهدی داریم که تا 3% ترامپ رو از بایدن پیش میاندازه. رودی جولیانی وکیل ترامپ و رئیس تیم حقوقی وی برای پیگیری ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته که خشم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با افزایش شواهد تقلب در انتخابات افزایش یافته و وی از دادخواست‌های قضایی خود عقب نشینی نکرده. و جولیانی گفته که شواهدی در دست داریم که ترامپ رو در ایالت‌های مورد مناقشه 2-3% از بایدن پیش می‌اندازه. اما اون طرف ماجرا خود ترامپ هستش که بالاخره اعتراف کرد که بایدن پیروز شده، البته با تقلب. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که جو بایدن رقیب دموکراتش با تقلب در انتخابات پیروز شد. ترامپ در پیام توییتری نوشت که او یعنی بایدن پیروز شد زیرا در انتخابات تقلب صورت گرفت، به این دلیل که هیچ مراقب ناظری رو راه ندادند. رأی ها توسط شرکت های خصوصی چپگرای افراطی و شرکت دومینیون که اعتبار بدی دارند برای شمارش بسته‌بندی شده بودند و دستگاه های خرابی که حتی نتوانستند در تگزاس مورد تایید قرار بگیرند این انتخابات رو شماردند و همینطور یک تعریضی هم به رسانه های جعلی و ساکت زده. خلاصه که الان ما در دو تا از کشورهای دنیا، یا اصلا بهتر بگم فقط در یک کشور در دنیا هستش که همزمان دو نفر میخوان رئیس جمهور بشن و به مردم کشورشون خدمت بکنن و یه عالم دنیا هم که معطلن که این دوتا یکیشون بالاخره رئیس جمهور بشه و تکلیف دلار تو کشورشون معلوم. خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده‌های عزیز با بدون خط خوردگی امشب. ما تا ساعت 20 یک گفتگوی دیگر رو هم تقدیمتون خواهیم کرد و اون هم در رابطه با فضای مجازی خواهد بود و اینکه شورای عالی فضای مجازی که خیلی خیلی نقش مهمی رو داره چرا جلساتش برگزار نمیشه.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب همونطور که خدمتتون گفتم، آخرین گفتگوی برنامه امشب ما در رابطه با برگزار نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی است. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی. جناب آقای جلیلی سلام، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت جناب عالی و همه مخاطبینتون عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشالله. آقا آخرین بار کی جلسه تشکیل شده؟
آخرین بار جلسه فکر کنم ابتدای مهر ماه بود که تشکیل جلسه داد شورا، و خب متوجه به شرایط کرونا و اینکه تشکیل جلسه مستلزم این است که ریاست جلسه، ریاست محترم جمهور، وقتی اختصاص بدند، تا حالا ظاهرا دبیرخانه که مستقر در مرکز ملی فضای مجازی است موفق نشده که وقتی برای جلسه تعیین کند. البته بنده عضو حقیقی هستم، در سخنگوی شورا دبیر هستم و چون هم فرمودید که من خدمتتون باشم در خدمت هستم، ولی قاعدتا خب من جواب رسمی نمیتونم خدمتتون بدم.
نه نه، در این حد که جلسه تشکیل شده و نشده دیگه میتونیم از شما بپرسیم. آره
بله بله، قاعدتا باید جلسه یفت در میون تشکیل بشود، شتاب مسائلی که در فضای مجازی وجود داره و شتاب فناوری ایجاب میکنه که حداقل تو این شرایط ما یفت در میون جلسه داشته باشیم. خیلی از مسائل حادث میشه، باید عکس العمل مناسب، تصمیم مناسب انجام بشه. در صورت خیلی زیادی هست که توی صحف تصمیم هست داره که بعضا حسن بیش از یک سال توی صحف هستن، و وقتی تکلیف اینها معلوم نمیشه، برخی از کارآفرین ها تکلیفشون معلوم نیست، برخی از خدماتی که میتونه ایجاد بشه بلا تکلیف هست، بعضی از خدمات ایجاد شده، ممکنه که تنظیمگری بخواد، یه قانونی لازم داشته باشه که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دانش بنیانی، همه اینها بالاخره معطل جلسات شورا هست که تشکیل شده و تأسیس شده برای اینکه این امور رو بهش بپردازه. این فرمان شما کاملا صحیح هست و ما خیلی کار انجام نشده و معطل شورا داریم. ببینید تو حوزه حکمرانی داده، تو حوزه وضع مثلا موجود حتی آموزش در فضای مجازی تو شرایط کرونایی، این از مسائل مبتلا به ما هست که بعضا مشکلاتی داره. خب برخی اجرایی هست، برخی از این مشکلات سیاست گذاری لازم داره که حتما باید شورا تصمیم بگیره. همین بحثی که الان داشتیم، بحث اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، ما براش هیچ قانونی، هیچ سیاست وضع شده ای نداریم، و حتی ممکنه که اگر کسی هم مثلا متخلف قلمداد بشود، ممکنه که دادگاه ما، قاضی ما نتونه مصداق رو تطبیق بده با فرض کنید بخش از قانون و بتونه یک جریمه مناسبی، یک تکلیفی براش مشخص بکنه. ما مسئله به نسبت
خیلی داریم آقای جلیلی. میدونید الان این روزا با توجه به اینکه تبلت و گوشی و اینترنت دست بچه های دانش آموزم اومده، اصلا خیلی داستان متفاوت شده. یعنی میدونید قبلا مثلا بچه اول دبستانی، دوم دبستانی شاید توی گوشی یا تبلت میرفت، اما میرفت برای بازی کردن و اینها. الان ما بهش داریم اجبارش میکنیم یا مجبوره بالاخره برای آموزشش وارد اینترنت بشه و ممکنه جاهای دیگه ای بره. هنوز خیلی نگذشته از اون ماجرای چالش یا اون مومو و اتفاقاتی که افتاده بود و نگرانی هایی که داشت. نمیدونم تو این فضا با این همه نگرانی که وجود داره چرا این جلسه برگزار نمیشه، و حالا اگر حالا آقای رئیس جمهور گرفتار بودند و نیومدن، نایب رئیسی، دبیری، نمیدونم به شکل غیر حضوری، اینا نمیشه مثلا جلسه رو برگزار کرد؟
طبق آیین‌نامه شورا دو تا نایب رئیس وجود داره، رئیس قوه مقننه نایب رئیس اول هستن و رئیس محترم قوه قضاییه نایب رئیس دوم هستن. امکان تشکیل جلسه از نظر قانونی وجود داره، ولی حقیقتش ما مطالبه گری هم کردیم و خواهش هم کردیم که اگر رئیس جمهور یه وقتی مسافرت تشریف دارن، وقت ندارن، ایام کرونا هست، گرفتاریشون قطعا بیشتر هست، جلسات میتونه تشکیل بشه واقعا. چون مسئله بنزه کافی وجود داره، مسئله جاری وجود داره، مسئله مونده وجود داره، سیاست گذاری های میان مدت وجود داره. فرمایشتون کاملا درسته، قطعا بدون حضور یکی از رؤسای قوا جلسه نمیتونه تشکیل بشه، ولی بالاخره تدبیر شده که دو تا نایب رئیس وجود داره. همون برنامه‌ای که شما برنامه گذاشتید و مطالبه گری میکنید، این حداقل کاری است که بنده و جناب عالی و دوستان میتونن داشته باشن که این اتفاق واقعا بیفته. چون اگر این اتفاق نیفته، باید مجلس تو این حوزه ورود بکنه. مجلس هم خوب میخواد به خیلی از دامنه های مبتلاوه در کشور بپردازه، از بحث معیشت تا بحث های اقتصادی، ارضی، تحریم، اجتماعی، فرهنگی، و واقعا نمیرسه مجلس که مثلا یک سال یکی دو تا مثلا مصوبه بیشتر نمیتونه داشته باشه. خیلی فضای مجازی کشور به نظر من هر دو هفته، هر یک ماه یک مصوبه لازم داره که انباشته های گذشته تعیین تکلیف بشود و ما برای آینده فکر کنیم. ببینید، ما در معرض فناوری های نوینی هستیم که تکلیف کارآفرینی، تکلیف فناوری های داخلی ما تو این حوزه نامعلوم هست. فناوری های سراغ خیلی از کشورها از جمله ما دارن میان که اصلا ممکنه حاکمیت ما نادیده گرفته بشود و ما باید حتما تکلیف اونو با فناوری هایی که هنوز نیامدن و میدونیم که دارن میان حتما مشخص بکنیم، و اینا لاجرم باید با توجه به تخصصی بودن و اختصاصی بودن شورای عالی فضای مجازی توی صحن شورا بیاد و تصویب بشه و بعد همه ارکان جامعه تکلیفش رو معلوم کنه.
ممنونم، متشکرم آقای جلیلی، امیدوارم به زودی جلسات برگزار شه.
موفق باشید، متشکرم، خدا بید.
ارادتمند، خداحافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی بود، در گفتگو با جناب آقای رسول جلیلی، عضو شورای عالی فضای مجازی، برای اینکه بپرسیم چرا جلسات شورای عالی فضای مجازی برگزار نشد. از که گفتن که چون آقای رئیس جمهور رئیس جلسه هستن و تشکیل ندادن، این جلسات هم برگزار نشده. خب این هم نکته دیگری بود از مسائل کشورمون. امیدوارم آنچه که ارائه شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر که تونسته باشیم لحظات خوبی رو برای شما رقم بزنیم که چه بهتر، اگر نه حداقل لحظاتتون رو با اطلاعات و صحبتایی که شد خرابش نکرده باشیم. امیدوارم. خیلی ممنونم، متشکرم، شبتون بخیر، خداحافظ.
خب دوستان عزیز، شنونده شب شما بخیر باشه. همکاران خوب من نگاه تازه‌ای داشتن به بررسی آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در قالب برنامه بدون خط خوردگی که تقدیم حضور شما عزیزان شد.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
رادیو گفتگو صدای اندیشه همچنان همراه و همدل با یکایک شما خوبان و شما